بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی است. تقدیمتان از استودیوی مرکزی در پراگ. امروز 4 می است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع. در خوجند تیرستن شهرداری اسفرا که در برخوردهای هفته گذشته زخم برداشته بود بیرون کشیده شد.
از طریفی کیفتی روز زخمی شد، تیر دخترو از طریفی چپ یافته گرفتن.
سرگذشت سکینان دهه جنگ زده سومونیان اسفرا که حال حاضر نیستند به منزل های ویرانه خود برگردند. در تلاش جستجوی کار و یا چگونه افراد امکاناتشان محدود در ولایت ختلان برای خود مشغولیت دویمی پیدا نمی کنند.
اگر ژورنالیست شوم، روزنامه‌نگار شوم، آن همین گونه برنامه ها بحری همین هم تقدیران خود تهیه می کنم.
شهرداری اسفرا در بیمارخانه شهر خوجند جراحی دوم را برای بی‌ضرر کردن تیر از سر گذراند. بهاودین بهادرزاده روز 29 اپریل هنگام مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در نزد مرکز تقسیم آب خوجه اعلی از کتفش تیر خورد. این منصبدار امروز در صحبت با فرزان محمدی نقل کرد که بعد مجروح شدن طول چند ساعت نتوانست از میدان جنگ بیرون شود.
نه سلامتیم نه از خود و خود روزوی نزدیک میپرام کرده.
شما که از بیمارخانه اسفرا به خوجند آمده؟
روزی سیوم سیوم
چی ضرورت شد که شما اینجا انتقال دهند شما رو؟
برای همون تیره گرفتن همینجا موجه چکنه انتقال کردن من بیمارخانه شهری خوجند به با موافقت جراحی گذشت. حاضر خوبتم نفس من آماده هستم که با خلق خوبتم به خدمت کنم.
دقیقا گجای شما زخمی شد از کدام طرف؟
از طریفی کیفتی راست زخمی شد، تیر دخترو از طریفی چپ یافته گرفتن. حاضر یکم مسئله سلامتی که یکم تشویش ندارم من بخوره.
معلوم شد که این تیری چی بوده است؟ کدام نمودی سلاح؟
این اکسپرتیز ما یا می کنم.
بله. و این در کدام حالت شما زخمی شدید؟ حالتی که شاید اگانجا پینهان می شدید یا حالتی که با خلق کار می کردید؟
من می خواستم همونجا رفته اون مسئلهی که بود با تحقیق گفتشونی تاو کنیم. افسوس که از طریفی دعوتی همسویه بی یکم آگاهی جنگی تیرک شده شد و من در همین حالت زخمی شدم.
بعد چند لحظه شما در همون جا قرار داشتید تا بیمارخانه آمدن؟
قریب 3-4 ساعت در همون جا قرار داشتید.
کی کمک رساند بیشتر اونجا؟
همون جا یک کارمندی حکومت، بعد کارگری شعبی کاروی داخلی کارگری ملیسی کمک رساندن برای من تا بیمارخانه آمدن.
این دقیقا کدام روز بود؟ کدام ساعت شما تیر خوردید؟
همون ساعتی اول هم تو مناقشه که سخت شد، بعد از سنگ پرتوی از طرفی همسایه ها تیر شدن، بعد از همون اول زخم شد.
یعنی سنه 29 اپریل دقیقا ساعت های
که یک و ده باشد یک و پنج باشد.
اما شما اونجا پیشتر رفته بودید، شاید با یکان کار خودتان یا برای همین مناقشه سر نزدن با مردم کار کردن رفته؟
البته.
کدام وقت شما رفته بودید به همون محل؟
بر وقت تا همون وقت شنیدیم که همونجا مردمی همسایی بسیار جمع شده سیم برای رفته همونجا مناقشه سر نزدن برای گفتوشینید با روح برای جمهوری قرغیزستان همونجا حاضر شدید.
اما روزی نصب کامیره کدام روز بود؟ چون که بسیاری ها سبب اساسی مناقشه همین رو بیان
سنه 28
در جانب تاجیکستان چند کامیره هست و این کامیره کارش از چی بارت هست؟
در طرفی تاجیکستان 3 کامیره، در طرفی جمهوری همسایه که شاید زیاده از 4-5 کامیره آلکه نصب داشته.
جایی که شما کامره نصب کردید این حدود تاجیکستان است؟
حدود تاجیکستان.
دقیقا کدام اطراف؟ مثلا از همون بالای پل این طرف یا در بالای پل قرار دارد؟
نه از پل این طرف.
اما ساکنهای اون طرف چی میگه؟ این حدود قرغیزستان است و باید
ما اثبات کردیم که از روی خط شرطی حدود تاجیکستان.
اما تو به این تو چند روز به این راضی شدن؟
به هر حال او همون روی خودشون قبض دارن که تو کامیره نگیرتون ما چی نمیکنیم، مجبورم میگیریم، به طریق زوری میگیریم.
آغاز جنگ از طرف کی بود؟ سنگ پرتایی یا تیر کشایی؟
از طرف جمهوری قرغیزستان.
ساکنای ملکی یا نظامی ها اول تیر کشادن؟
نه، اول سنگ پرتایی شد، بعد از وی نظامی ها بی آگاهی بی اگم وی بس سوی شهروندوی تاجیکستان تیر کشادن.
صحبت فرزون محمدی بود. در حالی که مقامات تاجیکستان تعداد زخمیان و کشته شده ها را در نقشه مرزی با قرغیزستان اعلان نمی کنند، رادیو آزادی امروز نام دو قربانی دیگری نزارو آشکار کرد که هر دو از نویه نوروباد می باشند. اصلی‌الدین عبدالزمانوف 20 و عبدالله سعیدوف 26 سال داشته است. مقامات نویه نوروباد گفتند که افسر و سرباز مرزبان روز 29 اپریل در سرحد با قرغیزستان از تیر اسنایپر کشته و روز 1 می دفن کرده شدند. با همین شماره عمومی قربانیان در مناقشه مرزی که رادیو آزادی معلوم کرد به 18 نفر رسید. در همین حال همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمیا در دهاتی جنگ زده سومونیون بودند و با روزگار مردم شناس شدند.
خانه کامل مومینف روز 29 اپریل بر اثر تیراندازی توپخانه سبوک و یا بتر آسیب دیده است. به گفته مومینف صبح آن روز سنردهای خورد بام و دیوارهای خانه او را شکاف کردند. در نتیجه ترکیش یک سنرد یک در خانهش آتش گرفت. در این خانهش به گفته کامل مومینف چیزهای از همه مهم نگه داشته می شد.
اول سنگزری پایینانده سر شد، بعد ما گفتیم اوی کردیم که اینجا او هیچی نمیشد. ما بپرج اینجا اشتیم زن و بچه که و کلیند و نبیره و همه همیجا اشتیگی باید. یک مال اشتیگی بودیم که همه تیرپرون سر شد، این برادرم در گرفت، همه بوله کنال زدن.
در نتیجه تیراندازی ها هیچ کسی از خانواده مومن خوصیب ندید است، ولی در خانه همسایه و یک خشی دورش
مخشی رو دار. فرزند وای آدم تیر زد.
غفور تاجیف حادثه های پنجشنبه گذشته را چنین تصویر کرد.
همینجا یک هفته پیش یک بینی همین همسرهدام و قرغیزستان همین خویله ها را ماید گرفتن بردن، ما نفهمیدیم چی گفه چی خبره.
شریف نظروف گفت که خانهش را خود همان روز آتش زدن.
وقتی که ما همینجا سخصوص بود، ما من همین را راست، من همین کوی دیده کو تایار که اگر همین لبه ما می آمدیم همینجا سنفیریستو ما می اختن توشنه.
از دهه سامانیان تخمیناً 450 نفر را به جای امن کوچ دادند. اکثری آنها زنان و کودکان بودند. در دهه تنها مردان ماندند. حالا هم آنهایی که خانهشان آسیب ندیده است و مال و حالشان مانده است، چندان میل ندارند که همین حالا به خانه های خود برگردند. اوهیسته شریپوا می گوید از جان خود و فرزندان ترس دارند.
سانی ما زنها، بچه ها، کودک های همشه پدول به جو کریم.
قیومبوی باباتوشف تغایی یکی از فوتیده ها حکمت الله محکموف است. به قول او جیانش اختیاری به سرحد رفت و دیگر بر نگشت. به قول باباتوشف در بدن جیانش 5 جراحت تیر آشکار شد.
3 ساله. یک تا دخترچی کلونش با یک تا نومحک بودکش حاضر روی خانه بموند، پدرش مجاورت مهنت آنده.
کمی دورتر در این دهه یک خره گذاشته شده است و هر کسی که از اینجا می گذارد برای ابراهیم هاشمزاده دوام می کند.
فرزندم فرزند خوب، یک تا فرزند داشتم، یک تا دو تا یک دختر خوب.
تیراندازی و آتش نیزا بسیار داغ بود و برخی طبیبان نتوانستند سری وقت به نزد مجروحان
برسند.
در این قطعه مرز هر سال نیزا و زدخورتهای میان ساکنان هر دو کشور رخ می دهند. این نوبت میزان خشونت ها به سابقه بود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. محمود اودی نایف معاون محکوم شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را از بازداشتگاه به محبس بردند. اودی نایف با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال از آزادی محروم شده است. خود او و پیوندانش عیب را رد کرده میگویند قضیه او انگیزه سیاسی دارد. همصحبت رادیو آزادی در اداره زندان ها گفت روز یکم می شیخ رضایف پسر محمود اودینایف هم از بازداشتگاه به مبس معروف به یکم سویتسکی انتقال داده شد. او با اتهام اوبوشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شده است. پیوندانش اتهام را به پای خوانده میگویند او قربانی فعالیت های سیاسی پدرش گردید. برنامه را ادامه میدیم. افرادی دارای امکاناتشان محدود شکایت دارند که مقامات رسمی تاجیکستان در راه مساعدت با کاهش میزان ناداری و بیکاری میان آنها تلاش های ناکافی به خرج میدهند. در حالی که به گفته این قشر میان آنها اشخاصی صاحب تخصص و هنرمند کم نیست که میخواهند در جامعه جای پای خود را پیدا کنند. همکار محمودجان رحمتزاده در مثال دو جوان معلول در ولایت ختلان مشکلات نفران امکاناتشان محدود را به رشته تحلیل کشید.
سلام سامیان گرامی، شما برنامه روشن زمیران را میشنوید از رادیو.
برنامه روشن زمیران نیم سال پیش در موج رادیو کلاب صدا داد. آن را منوچهر رحمت اللهیف آماده کرد و میگوید که تصادفی نبود.
بسیار آرزوی داشتم وقتی در حصار میخوندم در مکتب اینترنت، من با بچه‌ها میگفتم که اگر ژورنالیست شوم، روزنامه‌نگار شوم، ان همین گونه برنامه‌ها بهره همین هم تقدیران خود تهیه میکنم و یگانه آرزویم همین بود.
قوای بینایی منوچهر رحمت اللهیف کم است، اما شوق خبرنگار شدن او را سال 2016 به بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه کلاب برد. سال پیش دانشگاه را ختم کرد و دیپلمی روزنامه‌نگاری گرفت. آرزو داشت در رادیوی کلاب کار کند، ولی او را همچون کارگر قبول نکردند، همچون تجربه آموز پذیرفتند.
معلم ما را به اتاق خود دعوت نمودند و گفتند که بچه هم خیلی من همینقدر دستگیری کردم میتوانند رئیس اینا تو را در کوچه نمیمونند، مقصد کردم میگیرد. اما من گفتم معلمه که میخواهم در همین رادیو کار کنم چون که زیاد شوق داشتم.
با این وجود از ماه نوامبر سال گذشته حدود 50 برنامه ثبت و پخش کرد، یکی از آنها روشن زمیران بود. حالا رسما بیکار است و از یک منبع درآمد محروم. در اداره تلویزیون و رادیو دلیل خود را دارند. مقامات گفتند گویا به سبب نبودن واحد کاری و معاش کم منوچهر رحمت اللهیف کار در رادیو را نپذیرفت. در حکومت شهری کلاب گفتند که برای دستگیری از معلولان یا نابینایان یگان برنامه خاص ندارند، تنها در صورت دسترس شدن کمک از طرف حکومت مرکزی آن را از روی خط و شخصان امکاناتشان محدود می رسانند. در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا شخصانی دارای امکانیت های محدود ثبت شده است. بعضی از معیوبان میگویند با شرایط نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است. منوچهر میگوید رسما 170 سومانی نفقه معیوبی دارد، ولی برای تامین خانواده کافی نیست. فعلا از ناچاری برای تامین زندگی علف بهاری میفروشد.
بیا بچه چی کریده؟
در یک روز با مبلغ 60 سومانی سودا میکند و 20 سومانش به فایده خودش میماند. منوچهر رحمت اللهیف یگانه معیوب صاحب دیپلم در منطقه کلاب نیست که از شغل دوست داشتهاش محروم است. داوود داوودوف یک سال به این طرف در جای کار پیدا کردن نمیتواند. او تا سال پیش در یک سازمان جمعیتی همچون آموزگار به شخصان معیوب از فنی کامپیوتر درس میداد. مبلغ گذاری این درس ها طبق لایحه پیش میرفت، ولی وقت لایحه به انجام رسید داوود بیکار ماند.
دانشگاه تکنولوژی را خواندم، مکا بود کارگر، 5 سال غایبانه خواندم، بکالور خواندم، 10 سال دیگه ماجستر خواندم در دانشگاه تکنولوژی. انا هر دیپلم در دستم هست.
منوچهر 22 ساله و داوود 27 ساله است. یکی زن و دو کودک دارد، دیگری در فکری برپا کردن اویله است. اما هر دو میگوید دیپلم را به امید گرفتن که وارد جامعه شوند و به مثل افراد سالم به خلق خدمت کنند. هر دوی آنها دیپلم های خود را هر روز به دست میگیرند و مینگرند و دوباره در جوان خانه میگذارند با امید که روزی به کار میآیند.
برنامه ما انجام می فردا شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن همچنین بهار دیر
اومد اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت جو بایدن روز 3 می صد بالای قبول مهاجران به ایالات متحده آمریکا را با دلیل اینکه به گفتش یک حالت بی سابقه زیادی مهاجرت مردم در کشورهای سیاره به وجود آمده است تا به حد 62600 نفر بالا برد. قرار در حال قبول شد که چند هفته اینجانب بایدن برای تأخیر در بیکار کردن قرار پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ در زمینه به حد پایین آوردن میزان قبول مهاجران از کشورهای خارجی در ایالات متحده آمریکا مورد انتقاد بود. بایدن در یک سرود گفت میزان حد اکثر تعیین کرده ماموریت پیشین ایالات متحده آمریکا درباره قبول تا 15000 نفر مهاجر که در تاریخ بی سابقه بوده است بیکار می شود. او گفت که این مقدار جوابگوی ارزش های ایالات متحده آمریکا نیست. ترامپ شماری مهاجران قبول شونده در خاک ایالات متحده آمریکا را تدریجا کم کرد و نهایت اکتبر سال گذشته تا به پایین ترین سطح 15000 نفر در سال برابر کرد. پرزیدنت بایدن گفت که اکنون ایالات متحده آمریکا برای قبول قشر آسیب پذیرترین مهاجران به این کشور آماده است. بر اساس کوته مقرر شده برای قبول در ایالات متحده آمریکا تخمینا 4000 پناهنده از کشورهای اروپا و آسیای مرکزی در آمریکا قبول می شوند. آمار رسمی مقامات در هند میگوید شمار گرفتاران کرونا ویروس در این کشور روز 4 می از 20 میلیون نفر گذشت. با اطلاع وزارت بهداشت هند در یک شبانه روز گذشته در این کشور عبارت است 1.4 میلیارد اهالی 357000 حادثه نوی گرفتاری با کرونا ویروس به قید گرفته شد و مشکل کمبود بستر بیماری، دارو و اکسیژن همانا داغ باقی میماند. در 3 ماه گذشته در هند شماری آلوده شوی ها در این کشور دو برابر افزایش یافت و شماری عمومی کشته شده ها از کووید 19 220000 نفر را تشکیل می دهد. در هند در مقایسه با دیگر کشورهای جهان حالت های سرایت یابی به کرونا ویروس با سرعت زود پهن می شود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن گفت که این کشور خواهان روابط معتدل با روسیه است، ولی بسیار چیز از آن بستگی دارد که تا کجا روسیه در رفتار خود خشین عمل نخواهد کرد. روز 3 می ضمن سخنرانی در لندن در یک نشست خبری با وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب بلینکن چنین گفت:
ما سری عملهای روسیه و هم سمتگیری هایی که این کشور انتخاب میکند تمرکز کرده ایم. پرزیدنت بایدن دوامی مدت دراز از جمله تا زمان پرزیدنت شدنش روشن گفته است که اگر روسیه قرار کند که بی اندیشه و خشین عمل کند ما پاسخ خواهیم داد، ولی ما جانبداری توصیه یابی اختلاف ها نیستیم. ما به مناسبت های معتدل و پیشگویی شونده برتری می دهیم. اگر روسیه در این سمت حرکت کند ما همچنین خواهیم کرد. به نظر من پرزیدنت بایدن امکان خواهد داشت که در ملاقات با پرزیدنت پوتین در این زمینه به طور مستقیم صحبت کند.
میانه های ماه اپریل رهبر ایالات متحده آمریکا با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرد که در یک کشور سیوم برای بررسی مسائلی که سری آنها باید هر دو جانب کار کنند گفتگو برپا بکنند. یکی از این مسئله ها سازشنامه عدم توسعه سلاح ها و دیگر برنامه هسته ای ایران می باشد. با این گفته های بلینکن دومینیک راب هم همراه شد و گفت در روابط مثبت و دیپلماتی با روسیه باز است و این اندیشه را اکثر کشورهای ناتو دستگیری می کنند. این زمان با گفته راب عمل کرده روسیه با عنوان عضوی دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد باید دیگر شود. غصب نیم جزیره قریم و پشتیبانی از جدایی طلبان در شرق اوکراین، زهرآلود و زندانی شدن منعقد کرملین الکسی نوالنی، سرکوب اعتراضگران چند موضوع کلیدی است که مورد انتقادهای اخیر غرب از روسیه شده است. آبخیزی های اخیر در غرب افغانستان ولایت هرات باعث کشته شدن 14 نفر شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت آبخیزی ها روز 3 می در ناحیه ادرسکان شروع شد و در این ناحیه 4 کودک را آب برد. هنوز 2 کودک شناسایی نشده است. اکثر ولایت هرات دوامی 2 روز گذشته با بارانگری های شدید و آبخیزی های زیاد روبرو شده. خانه های مردم، زمین های کشت و ساختارهای جمعیتی آسیب زیاد دیدند. ماه آگوست پارسال در 13 ولایت افغانستان آبخیزی ها باعث مرگ 150 نفر شد. به اطلاع اوچا، آژانسی سازمان ملل متحد آید به یاری تعجیلی، در سال 2019 در پی آبخیزی های زیاد در افغانستان تخمیناً 180000 نفر و 10000 منزل آسیب دید. مقامات در مکزیک گفتند که در نتیجه شکستن لیفت مترو در شهر مکزیکو دستکم 20 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. شهردار مکزیکو کلاودیا شینباوم به خبرنگاران گفت که متاسفانه 20 نفر جان خود را از دست داده، 70 نفر دیگر مجروح شدند. به اطلاع مطبوعاتی محلی صدمه در خط 12 مترو شهر مکزیکو رخ داد که مورد شکایت از رعایت نشدن معیارهای بی‌خطری به هنگام ساختمان آن صدا داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات قرقیزستان برای روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌الخلقی به ولایت بادکند آن کشور سفری کاری یا پرس تور تشکیل کرده است. به گفته دفتر مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان، روزنامه‌نگاران از موضع‌های در مرز تاجیکستان قرقیزستان دیدن می‌کنند که در نتیجه مناقشه مرزی هفته گذشته زیان دیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. گالینا بایترک سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان گفت: ما روزنامه‌نگاران را به آن خاطر به آنجا می‌بریم که اطلاع راستین را به جامعه جهانی رسانیم. دفتر مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان در حال برای روزنامه‌نگاران رسانه‌های جهانی سفر به بادکند را تشکیل می‌کند که بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان خاموشی چند روزه مقامات را در مورد مناقشه‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کردند. به گفته آنها خاموشی دوشنبه سبب شد که نزاع هفته گذشته در رسانه‌های جهانی بیشتر از دیدگاه بیشکک انعکاس شود و این به ایمیج تاجیکستان در آینده بی‌تأثیر نخواهد ماند. مقامات به این گفته‌ها واکنش نمی‌کنند، ولی روز 3 می بعضی از معلومات عمومی را درباره مناقشه نشر کردند. روزهای 28 و 29 اپریل سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان شاهد یک مناقشه خونین شد که در پی آن از هر دو طرف ده ها کس کشته و زخمی شدند. بهمنیار ندیرف معاون سردبیر خبرگزاری از اپلوس و همکارانش برای انعکاس سری وقتی مناقشه در سرحد 2 روز در کارگاه ماندند. ندیرف میگوید مشکل اصلیشان در آن شب و روز نه کار زیاد، بلکه یافتن اطلاع ضروری از نهادهای دولتی تاجیکستان بود. با قبل این مسئول از اپلوس وقت از مقامات اطلاع درکاری را گرفتن نمی‌توانستند، تلاش می‌کردند از پزشکان و مقامات محلی و آن هم با شرط ذکر نکردن نامی آنها معلومات به دست آورند.
بسیار پیشرفت بود از طریق آن که مقامات رسمی آنها شتاب تشکیل کردند و هر ساعت با تمام نمایندگان واسطه اخبار عامه رسیل کردند، یعنی معلومات آخرین را به پشت رسانه‌های قرقیزی می‌فرستادند. و همچنین MCS مینوزدراف و هر چند وقت بریفینگ تشکیل میکردن که در اونجا ژورنالیست ها اشتراک میکردن.
به مانند بهمنیار ندیرف چند روزنامه‌نگار دیگر تاجیک در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند در روزهای انعکاس مناقشه در مرز از مقامات پایانی تا سطح بالا تلاش میکردن به خبرنگاران معلومات زیاده ندهند. معلوم نبود در این باره امر گرفتن یا نه. مقامات به این گونه انتقادها رسما واکنش نکردند، ولی روز 3 می دادستانی کل درباره کشادن پرونده با ضد سرکردگان مناقشه در مرز خبر داد. کمیته حالات فوق‌العاده نیز خساراتی رسیده در مناقشه روز 29 اپریل را نشر کرد. این نهاد گفت در نزاع آن روز در ناحیه‌های اسفراو و باباجان غفوروف 17 خانه و یک مکتب میانه ویران شده است. مقامات قرقیزستان گفتند در نتیجه مناقشه مرزی 78 منزل، 2 مکتب، 1 نقطه طبی، 3 دیدبانگاه مرزی، 1 باغچه، 10 نقطه فروش سوزشواری، بنای شعبه کارهای داخلی و 8 مغازه آتش گرفت. اطلاع مقامات تاجیک درباره قضیه مرز مثل اظهارات های هستند که کم پخش می شوند اما در پی سوال های زیاده می گذارند. از روز 28 اپریل تا این دم یگان نهاد دولتی تاجیکستان در رابطه با وضعیت مرز نشست خبری برگزار نکرده است. رقم های دفتر مطبوعاتی بعضی از نهادها از جمله دفتر مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان خاموش است. در سامانه این نهاد رقمی گذاشته شده است که کسی به آن جواب نمی دهد. در حالی که وزارت تندرستی تاجیکستان هر روز آمار زخمیان و مجروحان مناقشه مرزی را پخش می کند، وزارت تندرستی تاجیکستان خاموشی را اختیار کرده است. مهیا ناظم و منقل وسایل اخبار عامه میگوید دسترسی نداشتن خبرنگاران تاجیک به اطلاع ضروری دست آنها را برای رسانیدن خبر درست و سری وقتی و تصدیق شده کوتاه کرده بود. به قول ناظم و چنین وضع برای مردم و نیز حکومت پیامدی خوب نداشت و ندارد.
نبودن معلومات دقیق، خالی بودن هم فضای اطلاعاتی از جانب ما و آن آورده میرساند که نه تنها مردم داخل کشور بلکه مردم بیرون از آن باور میکنند به معلومات هایی که از جانب قرقیزستان داده میشود.
بعضی از خبرنگاران گفتند بار اول نیست که مقامات تاجیکستان در حادثه‌های مهم معلومات را پنهان می‌دارند. با قبل آنها مقامات هنگام پیشنهاد اطلاع درباره بیماری همگر در تاجیکستان نیز شفاف نبودند.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بیقرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی،
گروه از مشتریان شرکت اورالسکی اویالینی شکایت دارند که از این شرکت بلیط سفر به روسیه را خریدند، اما روز 1 می به هواپیما راه نیافتند. با ادعای کارافتادگان به جای آنها شخصان دیگر را فرستادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در دفتر اورالسکی اویالینی در دوشنبه به رادیو آزادی گفتند از مشکل مشتریان خبر دارند و کوشش میکنند در فرصت نزدیک سفر آنها را به روسیه تامین کنند. نمایندگان شرکت حاضر نشدند در باره چگونه پیش آمدن مشکل شرح دهند. پرویز میرزایف ساکن شهر دوشنبه شب 1 به 2 می با نیت سفر به روسیه به فرودگاه بین المللی پایتخت رفته است. او روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل نبودن جای خالی او را به هواپیما راه ندادند.
ما امروز اومدیم اورالس کمپانی ما را مقصد پاسخ دید که ما چیکار کردن در کار ای سرم داشتیم دوغل با ما یکم پاسخی عنیق ندادند که شما میرین یا نه.
لطفالله صادق زاده مشتری دیگری اورالسکی اویالینی میگوید 20 روز پیش بلیط سفر را گرفته بود ولی نمایندگان شرکت بدون هیچ شرط مانع سفر شدند.
دیشب ایرپورت رفتیم، ایرپورت گفت زدند که مقصد جو پر شده گی است. ما خواسته که با قید مونیم دوشنبه وارونیش. گفتیم چه خیلی جو پر شده گی است که ما علاقه بلیط داریم، بعضی ادم گفتن که بلیط شما فروخته شده گی، جو شما دیگه ادم رفته.
یک کارمند شرکت اورالسکی اویالینی به ذکر نامش گفت با ساکنان فهموندند که مسئله پرواز آنها به روسیه در روزهای نزدیک حل می شود. همصحبت ما فروش یک بلیت به چند نفر را رد کرد ولی از شرح تاخیر پرواز بعضی مشتریان خودداری نمود. اورالسکی اویالینی در قطار 3 شرکت دیگر یوتر، سیبیر و سیورنی ویتر بین دوشنبه و مسکر پروازهای چارتری انجام می دهند. پیشتر ساکنان از نبودن بلیت اظهار نگرانی داشتند. حالا از فروخته شدن یک بلیت به چند نفر. هفته گذشته در اجانسی اویاسیه شهروندی تاجیکستان تاکید کردند که وضع در بازار بلیت فروشی و شرایط سفر ساکنان به روسیه نسبت به روزهای پیش بهتر شده است. نرخ رسمی بلیط پرواز منتظم به روسیه بیشتر از 4000 سومانی و پروازهای چارتری نه بیشتر از 8500 سومانی مقرر شده است. پروازهای منتظم را یوتر و سومون ایر انجام می‌دهند. روز 3 می بازدید خبرنگار رادیوی آزادی از چند نقطه بلیط فروشی نشان داد که نرخ چیپته از 8500 سومانی نیز گران به فروش گذاشته شده است. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری از تاجیکستان است و از این حساب خانواده‌های زیادی در کشور روزگاری خود را می‌چرخانند. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار به روسیه می رفتند ولی سال گذشته به سبب پاندمی کرونا ویروس اکثر آنها در کشور به جای کار و درآمد ماندند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که سال گذشته از این کشور به تاجیکستان 1 میلیارد و 741 میلیون دلار فرستاده شده است و این رقم در مقایسه با سال قبلی 759 میلیون دلار کمتر است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمورا دادینایف معاون محکوم شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را از بازداشتگاه به محبس بردند. آدینایف با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت 14 سال از آزادی محروم شده است. خودی او و پیوندانش عیب را رد کرده می گویند قضیه او انگیزه سیاسی دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. مقامات درباره انتقال معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از بازداشتگاه به زندان شهر نمیدیان. تنها یک کارمند سر ریاست اجرای جزای جنایی گفت محمود آدینایف را روز 1 می به زندان شهر وحدت یا معروف به کریپیچن انتقال دادند. آدینایف از زمان دستگیر شدن در ماه دسامبر سال گذشته تا این دم در بازداشتگاه موقتی دوشنبه یا 13 رقم 1 نگهداری می شد. همصحبت ما در اداره زندان ها گفت روز 1 می شیخ رضایف پسر محمد مراد آدینایف هم از بازداشتگاه به محبس معروف به 1 سوویتسکی انتقال داده شد. رضایف با اتهام افباشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شده است. پیمندانش اتهام را بی پایه خوانده میگن او قربانی فعالیت های سیاسی پدرش شده است. پیوندان محمود آدینایف نیز در صحبت به رادیو آزادی خبر به زندان برده شدن او را تصدیق کردند. یکی از پیوندانش حبیب الله رضایف روز 4 می گفت این هفته برایش به بازداشتگاه غذا بردند. در آنجا گفتند که هر دویشان را به زندان انتقال دادند.
چی وقتی ما اوچام خطی و اکای مسعود دادارش خاطرات امکیم خطی همون پیش جنرال گفتم خو ما نایستگی بودیم و کسات نیستیم چیم نایستگی بودیم گفتم چوراش دام درون دیدن گو هیچ نیست چیز بود هوای گفت یعنی هفته میامدگی گفت بعد اید ایسار میبرن گفت اتاب میکنن آقا دارم درون سود کردن خوچون با آی سرکا سود کردن گذاروندم چیزی بود همو اکن اسیم خدو خواه 15 روز پس اکو گفتن ولی در کارانتینن آی کارانتین میبردورن میریم بعد میبینیم ما گفتن که با میبینیم پیش ما با ایمو اجازت میگیریم با همو شما میرایسیم میتیم بعد شما میریم.
مسئولین سر ریاست اجرای جزای جنایی گفتند محمود آدینایف و پسرش از روی ترتیب بعد انتقال به زندان 15 روز در کارانتین میمانند و پس از این مهلت نزدیکانش میتوانند برای آنها غذا برند. محمود آدینایف در شرایطی به زندان انتقال داده میشود که پیوندان و هم مسئولین حزب سوسیال دموکرات از وضع سلامتی او نگرانی دارند. پیوندانش میگویند احوال آنها نیز در آزادی چندان خوب نیست و تامین 2 نفر در زندان برایشان روز تا روز مشکل تر میشود. هفته گذشته مسئولان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند وضع سلامتی محمود آدینایف در بازداشتگاه بد شده است و او با ارابه معیوبی میگردد. یک نماینده بازداشتگاه گفت که آدینایف زیر نظارت پزشکان است ولی نگفت که چی بیماری دارد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 19 فوریه سال روان ضمن نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت آدینایف جنایت صادر کرده پنهان شد و کسی هم او را شکنجه نکرده است. معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود آدینایف روز 28 ژانویه امسال با حکم دادگاه ناحیه رودکی به 14 سال زندان محکوم شد، هرچند خودش حکم دادگاه را بی عدالتی خواند.
نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم
من ندیدم یکی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی عاشقی روی گلم رنگ زردم ببی نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی همدم من در فنهای غم بی روایت یارم پایا می داری آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانی می آی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته استقلالی تاجیکستان که در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا در گروه خود غالب شد و به دور هشتکنیهای مسابقه راه پیدا کرد، از شهر ریاض عربستان سعودی به دوشنبه برگشت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا از 6 بازی در 3 تاش پیروز شده، 2 بازی را باخت و 1 دیدار با نتیجه مساوی خاتمه یافت. قهرمانی تاجیکستان بازی دور اول را در گروه A با باشگاه شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب با حساب مساوی و بدون گل انجام داده، در دور دوم باشگاه AGMK ازبکستان را با حساب 3-2 مغلوب کرد. در دور سوم استقلال بازی را به دسته میزبان الهلال عربستان سعودی با حساب 1-3 باخت. استقلال در بازی چهارمش الهلال را با حساب بزرگی 4-1 شکست داد. بازی دور پنجم نیز با پیروزی استقلال بر شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب با حساب 1-0 به انجام رسید. در دور آخرین مسابقه گروهی استقلال از تیم AGMK آلملیق ازبکستان با حساب 1-2 مغلوب شد. همین طریق دسته استقلال در جدول گروهی A با 10 امتیاز در زینه اول قرار گرفت. باشگاه الهلال نیز 10 امتیاز به دست آورد و با در نظر داشت نتایج بازی ها میانی هر دو جای دوم را گرفت. باشگاه الهلال نیز به 8 فینال برآمد. دسته های شباب الاهلی دبی و AGMK با 7 امتیازی متناسبان در زینه های سوم و چهارم جایگیر شدند. انورشاه میرزایف کارشناس ساحه از پیروزی استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا اظهار قناعتمندی کرده گفت:
اکنون برای هم تیم ملی تاجیکستان و هر کلوبوی تاجیکستانی که بعد در عرصه بین المللی بازی میکنند بسیار مشکل خواهد شد در مسابقات بین المللی، که برای چی من میگم، آنها از حساب بازی تیم استقلال به ما دیگر نگاه میکنند، یعنی که دیگر به فکر فوتبال ما رو حرمت میکنند و برای همین هم با ما هم جوابگاری زیادتر به گردن ما میشه که ما تیم های خود رو خوبتر مناسب تیار کنیم.
همین طریق مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه غرب که با اشتراک 20 دسته در 5 گروه صورت گرفت به انجام رسید. طبق نظام نامه از روی نتیجه های مرحله گروهی غالبان 5 گروه از این منطقه، اینچنین 3 دسته‌ای که در گروه های خود جایهای دوم را گرفتند و نشاندادهایشان خوبتر است، در دوری 8 نهایی لیگ قهرمان های آسیا که ماه سپتامبر امسال برگزار می شود اشتراک می کنند. به این ترتیب در 8 فینالی لیگ قهرمان های آسیا دسته استقلال تاجیکستان با غالب گروه ای تیمی پرسپولیس ایران که سال گذشته به فینال مسابقه راه یافته بود رقابت میکند. بازی باید 13 یا 14 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شود. در بازی های دیگری 8 نهایی در منطقه غرب روزهای 13 و 14 سپتامبر دو باشگاه امارات متحده عرب شرجه و الوحده، اینچنین تیم های استقلال ایران و الهلال عربستان سعودی، النصر عربستان سعودی و تراکتور ایران با هم رقابت خواهند کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
سپردنش آسان اما میزانی اندازگران. انداز سپرندگان در تاجیکستان از امکانات آنلاین استقبال میکنند اما اندازها را گران میگویند. با بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داد برای کارخانه های قرضداری خود از خارجه رئیس جستجو و تعیین کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
نتریوس های تاجیکستان موظف شدند که من بعد از عملیات مال ملکی به مبلغ بیش از 105 هزار سومانی مقامات دخلدار را آگاه کنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره نتریت دولتی را قبول کرد که گفته می شود علیه پولشویی روانه گردیده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی تغییرات اطلاع داد که نتریوس ها وظیفه دار گردیدند. از عملیات نتری علی به مبلغ بیش از 1750 نشان دهنده برای حساب ها و مقامات خبر دهند. یک نشان دهنده برای حساب ها از اول سال روان معادل 60 تومانی می باشد. اینچنین نتریوس ها باید از عملیات با اموال غیر منقول و کاغذ های قیمتناک که مبلغشان بیش از 12500 نشان دهنده برای حساب ها می باشد مقامات را آگاه نمایند. وزیر عدلیه تاجیکستان می گوید این اقدام امکان می دهد که با پولشویی در کشور یا خود قانونی گردانی مبلغی که با راه جنایت به دست آورده شده است مبارزه برده شود. آژانس آماری تاجیکستان از افزایش صادرات پخته و برق در 3 ماه نخست امسال خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، صادرات برق تاجیکستان در 3 ماه نخست امسال 9 میلیون 700 هزار دلار ارزآوری داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش نزدیک به 3 میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین در این مدت از تاجیکستان 52 میلیون 600 هزار دلار پخته صادر شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 2020 نزدیک به 16 میلیون دلار بیشتر است. با این حال کارشناسان از این که 75% نخ پخته تاجیکستان به شکل خام به خارج صادر می شود ابراز نگرانی می کنند، زیرا این کشور لباس تولید شده از پخته صادراتی خود را 3 برابر گران تر وارد می کند. با وجود اصرار مقامات رسمی تاجیکستان درباره ضرورت کارکرد پخته در داخل کشور و کاهش فروش اشیاء خام در 20 سال اخیر هیچ تغییری به نظر نرسیده است. بعد طلب آژانسی اویاسیا گرجانی تاجیکستان 4 شرکت هوایی روسی نرخ بلیت پروازهای چارتری از تاجیکستان را حدود 50% ارزان کردند، ولی نرخ کنونی هم که حدود 8.5 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد طلبگاران سفر به روسیه را قانع نمی‌کند. آنها می‌گویند این نرخ نسبت دوره پیش از خروج کووید-19 2 برابر بلندتر بوده، آنها توانی خریداری بلیت ها را ندارند. مشکل دیگر نبود بلیت به خطسیرهای هفته های نزدیک می باشد، چون بلیت فروشی ها می گویند که بلیت ها برای 2 ماه نزدیک پر رفت فروخته شدند. از 14 اپریل مقامات روس اجازه دادند که شهروندان تاجیکستان طریق کشورهای 3 به روسیه سفر کنند. عین زمان سفارت روسیه در دوشنبه تاکید میکند که مسافران باید پیش از سفر به روسیه توسط کشورهای 3 طلبات سنیتری و ماموری سفر این کشورها را آموزند. و پرزیدنت قرقیزستان صادق جبارو بار دیگر از ایده باز کردن مرکزهای بازی در ولایت استقلال آن کشور جانبداری کرد. او حالا تصمیم دارد باز کردن قمارخانه ها را در مرکزهای ماموری ولایت ها و شهر بیشکک قرقیزستان هم پیشنهاد کند. قمارخانه یا بیا کازینو ها تنها برای خارجی ها باز کرده شوند. اظهار داشت جبارو روز 26 اپریل در صحبت با تلویزیون پیرامیده. در قرقیزستان فعالیت قمارخانه ها از 1 ژانویه سال 2012 و از مرکزهای بوکمکری سال 2015 منع کرده شده است. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 21 اپریل امسال با قبول قانون اجازه دادند که در حدود ولایت استقلال آن کشور قمارخانه ها فعالیت کنند. وکیلان بختی‌بک تورسوبکوف و داستان‌بک جمعه‌بکوف پیشنهاد دارند که در مساحت 1012 هکتار زمین در نزدیکی فرودگاه ولایت استقلال چند مهمانخانه و قمارخانه ساخته شود. در لایحه قانون آمده که قمارخانه ها تنها در منطقه مذکور فعالیت کرده شهروندان قرقیزستان اجازه وارد شدن به آنها را نخواهند داشت.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. حدود 40% کل اندازه‌سپارندگان در تاجیکستان به اصول آنلاینی پرداخت مالیات رو آوردند. با اطلاع کمیته انداز بیش از 140 هزار اندازه‌سپارنده ها با اصول الکترونی و یا اینترنت اعلامیه های انداز خود را می سپردند. شماره عمومی اندازه‌سپارندگان به معلومات سال 2020 در تاجیکستان 326 هزار نفر بوده است. قبلا صاحبکاران، مسئولان شرکت ها و یا سازمان ها برای سپردن اعلامیه ها هر ماه به اداره انداز می رفتند و ساعت ها منتظر می ماندند تا ناظر انداز این سند آنها را قبول کند و بر اساس آن پول انداز را بدهند. در کمیته انداز تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفتند عین زمان کمیته برای ساکنان 56 نوعی خدمت رسانی های آنلاین را فراهم کرده است. با این ترتیب در تاجیکستان ساکنان شروع از ثبت نام فعالیت صاحبکاری، گرفتن پتنت و شهادت نامه، حساب و پرداخت اندازها، فهمیدن حجم قرض انداز و ترتیب دادن سند مقایسوی را می توانند آنلاینی انجام دهند. تاجیکستان در حال با اصلاحات شیوه ستانیدن انداز دست زد که سازمان های بین‌المللی مالی به تکرار به جمهوری چنین توصیه می دادند و برای راه اندازی اصلاحات در این جاده مبلغ های هنگفت هم جدا کردند. از جمله بانک جهانی سر از سال 2013 در تاجیکستان برنامه بهتر کردن مدیریت انداز ستانی در تاجیکستان را روی دست گرفت و برای جاری کردن چنین اصلاحات به کشور 18 میلیون دلار گرانت و یا کمک بلاعوض تقدیم نمود. صاحبکاران و محاسبان که معمولاً با کار سپردن انداز سر و کار دارند میگویند فراهم شدن واسطه های آنلاینی در سپردن انداز و هر گونه سند و حسابات و اعلامیه به مقامات انداز در قیاس با اصول قبلی راحت تر است و وقت کمتر میگیرد. مهمتر از این، به گفته انداز سپارندگان، امکانات آنلاینی ضرورت رفتن به اداره انداز و احتمال کروپسیا و یا رشوت ستانی را کمتر میکند. اما با تاکید آنها سرباری اندازها برای صاحبکاران و شرکت ها خیلی گران باقی مانده است. حمید سمیف مصاحبی سابقه دار که برای یک چند صاحب کار و شرکت ها برای سپردن مالیات خدمت می رساند می گوید با فرق از سالهای پیشین امکانات آنلاینی پرداخت انداز را آسان تر کرده است، اما با گفته او میزان انداز هنوز برای اکثر صاحب کاران شرکت ها وزنینی می کند. با گفته سمیف با طور آنلاینی سپردن انداز باز هم انداز سپرنده را از تفتیش و جریمه ها امین نمی دارد. او افزود
بکار نیاه کرده یکان کمبری رستن نظرین کمبری اصلا میگم که من نیستم خیلی کم نیستم بودی یا که از ازنگ معلومه پیدا میشن تو کم انداز کار بگیستن پس میکنه بنایستن مخصوب نکن نیست کنن مخصوب نکن تلیفون نکن سایتی رو بودن میگیرد و این مخصوبه باید در محلت 10 روز جواب بردن که این بروس و بروس من روزی یا روزی نیستم بسیاری سایتی رو دیر نگیرم بعد من سامانگل چی نیستگی میگیر اساس دارد ندارد و یا اساس به اساس نویستن در اطلاع شکل پایستان نمیلکن باید پایستان به ایده آسان میگاید که یک سر پایستان میگاید.
با تاکید این محاسبی سابقه دار مشکل اساسی در آن است که نقشه جمع آوری انداز خیلی کلان است و ناظران انداز را از بالا فشار می آورند که با هر راه باشد پلان را اجرا کنند. این است که به گفته او ناظران حد اکثر تلاش میکنند کمبودیه یافته انداز سپرنده را جریمه اندازند و یا در غیر صورت مجبور میکنند انداز چند ماه آینده را پیشکی سپرند تا نقشه درآمدی بودجه اجرا شود. نظام اندازبندی تاجیکستان بنابر سرباری گرانش روی صاحبکاران بارها مورد انتقادی بعضی از سازمانهای بین‌المللی گردیده است. اخیراً محققان دانشگاه تولین در ایالات متحده آمریکا در پی یک تحقیقات به نتیجه رسیدند که سیاست بودجه و انداز تاجیکستان باعث به افزایش میزان فقر و کم‌بضاعتی و نابرابری میان قشرهای اهالی می‌شود. با گفته محققان اندازها در تاجیکستان برای خانواده های کم بضاعت سنگینی می کند، اما قشر دارای اهالی برعکس برابر به ثروت و سرمایش انداز نمی سپارد. در حالی که به تاکید اقتصاددان ها سیاست درست اندازبندی باید برعکس سطح فقر و نابرابری را میان قشرهای جامعه کمتر کند. مقامات در تاجیکستان میگویند حالا طرح نوی کدکس انداز را آماده کردند که به باور آنها کار تاجران و ساکنان را آسان میکند. در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان 3 بار کدکس انداز را عوض کرد، اما به گفته اقتصاددانها هیچ یکی از این قانونها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعد فراهم نآورد. کدکس اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباری های گرانش هدفی تنقیدی صاحبکاران گشته سال از سال ضرورت اصلاح آن را میان میارد.
شنوندگان گرامی، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک آسیای رشد پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2021 5% و سال 2022 5.5% خواهد شد. بانک در گزارش تازه خود شرح رشد آسیا 2021 گفته است انتظار می‌رود رشد اقتصاد تاجیکستان سال 2021 تا حد برقرار شود. اما گفته می شود رشد اقتصاد از چند عامل از جمله بیکار شدن محدودیت های پاندمی در کشورهای شریک تاجیکستان که باعث برقرار شدن حجم انتقال های پولی می شود وابسته است. رشد اقتصاد تاجیکستان تا شروع همگیری کووید 19 موافق آمار رسمی 7.5% بود و سال 2020 بنابر تاثیر پاندمی سرعت رشد تا 4.5% پایین آمد. شانی کمپبل رهبری دفتر بانک آسیای رشد در یک اظهارات روز 28 اپریل گفت بسیار چیز از سرعت معرکه واکسینا گذرانی و پر برقرار شدن پروازهای منتظم با کشورهای شریک تاجیکستان وابسته است. بهتر کردن ثمرناکی کار کارخانه های عظیم دولتی همچنان می تواند عامل استوار شدن بخش مالیه تاجیکستان شود. اشاره کمپل به ثمرناکی کار کارخانه های دولتی در حال است که قرض کارخانه های عظیم دولتی در تاجیکستان به حالت ینوری سال 2021 به 88.3 میلیارد سومانی معادل 7.8 میلیارد دلار رسیده است. بنابر حسابات آژانسی آمار 25.5% و یا 4.1 کارخانه های دولتی تاجیکستان زیان آورند و به جای فایده سال از سال زیان مالی به بار می آورند. از کارخانه های عظیم دولتی که هر سال قرضشان می افزاید شرکت برق تاجیک، تاجیک ایر، تاجیک تلکام، راه آهن، فرودگاه بین المللی دوشنبه نام برده می شود. در گزارش بانک آسیای رشد گفته می شود در تاجیکستان عین زمان بیش از 1000 کارخانه دولتی ارزی وجود دارد که برخی از آنها 10 ساله‌ها این جانب ضرر می‌آورند و خوفی پرداخت ناپذیری بازنگشتن قرض‌ها را بیشتر می‌کند. از این رو بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که مدیران ارشد شرکت‌ها بر اساس اصول شایسته سالاری از جمله از خارج کشور انتخاب شوند. جاری نمودن اصول اداره‌کنی کارپراتیوی نیز از راه‌های بیرون کشیدن شرکت‌های دولتی از بحران قرضی عنوان می‌شود. پیشبینی خوشبینانه بانک آسیای رشد در مورد رشد اقتصاد تاجیکستان در حال است که تا آغاز پاندمی رشد کشور به 7.5% می‌رسید. در حالت عملی شدن پیشبینی بانک آسیای رشد هم اقتصاد تاجیکستان نظر تا به آغاز پاندمی رشد کمتر خواهد داشت. شنوندگان عزیز، وقتی به برنامه دنیا اقتصادی رادیو آزادی جدا شده اینجا به پایان می رسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. چی میخوای من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم.
عاشق من نداره.